بسم الله الرحمن الرحیم. دست خواجه آسر استاد سید محمد جواد شویری. 18 دی 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا از تعلیلی که در روایت زراره هست که تقسل من ثوبک الناهیت التي تراه انه اصابها حتی یکون علی یقین من طهارته یا یقسل، از این تعلیل آیا استفاده میشه کرد که به طور کلی علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه داره؟ خب مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه به عموم تعلیل تمسک کرده بودن، فرموده بودن از تعلیل استفاده تعمیم میشه. خب تو جلسه قبل در مورد اینکه تعلیل چجوری ازش استفاده تعمیم میشه صحبت های کردیم. مؤثر عرض ما این هست که عمده استفاده تعمیم از تعلیل وابسته به ارتکازات عقلایی هست، چون نکاتی که باعث میشه که تعلیل حسن داشته باشه برای رفع استغراب هست، برای طبیعی کردن حکم هست و غریب نبودن حکم و اینها، و غالبا اقتضا میکنه که تعلیل ناظر به یک نکته ارتکازی شرعی یا عقلایی یا عقلی باشه و همین منشأ تعمیم میشه. تعمیم و میزان تعمیم هم در سایه همین ارتکازاتی که کنار دلیل هست استفاده میشه. رو همین جهت در بعضی موارد ممکنه تعلیل تعمیم استفاده بشود و در بعضی موارد تعمیم استفاده نشود. مثلا حالا همین این همین مثالی که آقای حائری مطرح میکنند رو من در بعضی مثالا پیاده کنم. ببینید، اگر ما شارع مقدس گفتش که قاضی باید فحص کنه، ادله رو دقت کنه، حتی یقضیه علی یقین و تثبت، این ازش آیا استفاده میشه که در همه احکام یقین و تثبت شرط، فحص از موارد شرط؟ این استفاده نمیشه، چون قضاوت یک ویژگی خاص داره، باید قضاوت از روی علم باشه، با نمیدونم تثبت باشه. اینکه در سایر موارد فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، ولی قضاوت اینجا شبهه موضوعی است ولی فحص لازم هست. این به دلیل اینکه اصلا علم اینجا موضوعیت داره، علم صرفا طریقیت نداره برای حکم قاضی، شرعا اینجوریه. یا مثلا بگن که شما باید در فلان موضوع تحقیق کنید، در مسئله امامت، کسایی که امامی که از دنیا میره، اشخاص نسبت به امام بعدی باید انسان تحقیق کند، حتی یکون علی یقین من امام زمانه و امثال اینها، حتی یعرف امام زمانه. حالا اینجوری تعریف کنیم، آیا این استفاده میشه که فحص در سایر موارد هم لازم هست؟ استفاده نمیشه. معرفت امام زمان که ناشی از فحصت ویژگی خاص داره که انسان باید ولو با فحص این به این معرفت برسه، از این نمیشه الغا خصوصیت کرد. عمومیت تعلیل هم نداره، چون خود این حکم یک خاصیه و ازش ارتکازی هم که هست ارتکاز مربوط به خودشه، چون بحث امامت من معتبرلم یعرف امام زمانه معتمیتتن جاهلیه، این میتونه ناظر به این باشه و بنابراین نسبت به سایر احکام از این روایت چیزی در نمیاد. خب این کلیت قضیه است. حالا تو ما نحن فی تقصر و منصوب که ناهیت التي ترى انه اصابها حتی یقصر و منصوب ناهیت التي يرى انه اصابه حتی یکون علی یقین من طهارته. این شخص یقین داره به قسمتی از لباسش خون اصابت کرده ولی نمیدونه کجا اصابت کرده. امام علیه السلام میگه برای که یقین حاصل بشه به لباسش پاکه باید کل اون ناحیه‌ای که اطراف علم اجمالی به اصابه نجاست هست اون رو بشوره. این آیا از این تعمیم استفاده میشه؟ پاسخ مطلب اینه که تعمیم به طور کلی استفاده نمیشه، خصوص علم به طهارت خصوصیت نداره. این درسته، از علم به طهارت الغا خصوصیت میشه چون نکته ای نداره که علم به طهارت، ولی میتواند نکتهش همون نکته باشه که تو جلسات قبل اشاره کردیم که اینجا شکل در محصله، چون شارع مقدس به ما امر کرده است که صلات در لباس پاک رو باید شما تحویل بدید. تا شما لباستون پاک نباشه و یقین به پاکی لباس نداشته باشید، نمازی که با این لباس میخوانید مصداق قطعی نماز در طاهر نیست و شما با توجه به این که مأمور به هستید به لباس طاهر باید یقین پیدا کنید که این امر رو در یک لباس طاهر تحویل دادید. بنابراین از این جهت به این روایت نمیشه استدلال کرد. البته این روایت از یه جهت مفید هست و این نه بحث تعلیل، حالا منهای تعلیل اون اینه که از این روایت استفاده می شود که در موارد علم اجمالی اصالت و طهاره جاری نمیشه. اگر اصالت و طهاره جاری می شد خب نیاز نبود همه اطراف رو بشودیم. اینجا علم اجمالی شک دارم که این پاک هست و پاک نیست، کلش این لکه کلش این طاهر حتی تعلیم نو غذر باید بگیرتش. اون یعنی این منهای بحث تحلیل خود این روایت در این که کلش این طاهر اطراف علم اجمالی رو نمیگیره خوبه، ولی دیگه اون بحث تحلیل رو دیگه نباید پاشو وسط بکشیم. اینه که ما سابق مونیم باید تمسک میکردیم ولی نه به لحن تحلیلی که مرحوم آقای حائری میخوان از تحلیل مطلب رو استفاده کنن. بله استاد کلوشه طاهر با الغا خصوصیت از مورد لباس و نمیدونم نجاستی که تو این مورد هست میتونیم به این روایت استدلال کنیم.
احتکار
چه
میشه که تحلیل
نه دخلی نداره تو این استدلال ما. نکته ای که ما در استدلال داریم دخلی نداره. اونجا تحلیل هم باشه، تعلیل میگه شما در ما نحن فی باید یقین به طهارت حاصل کنید. این یقین به طهارت به خاطر اینه که به طور کلی شما باید یقین به طهارت، یقین به مأمور به داشته باشید و جایی که شک در مأمور به باشه اون نیست. این میتواند نکتش این باشه که در موارد اون شک در محصل احتیاط لازمه، در اون شک در محصل است و احتیاط لازمه، بنابراین ازش چیز جدید استفاده نمیشه. همون نکته کلی که در موارد شک در محصل احتیاط لازمه. بله عرض کردم منهای اون بحث که اینجاها مجرای اصالت البراءه نیست، اصالت مجرای اصالت البراءه نیست، اینجا ممکنه مجرای اصالت طهاره باشه. این روایت استفاده میشه که اصل مجرای اصالت طهاره هم نیست و این مهمه برای ما. اون استشهادی که ما میخواییم بکنیم مجرای اصالت طهاره ندونسته، که این مفید هست در نحوه فهم اصالت طهاره. اصالت طهاره هم لسانش بیشباهت نیست به اصالت الهل، ادله که اصالت الهل رو درش جاری میکنه. یعنی خود اصالت طهاره هم فی نفسه اولا مورد بحث ماست که در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی طهارت جاری میشه یا نمیشه، یه بحث. علاوه بر اون ما عمدتاً رو اصالت الهل خیلی تکیه داریم، کل بشه الا که حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. حرامون به اینه اون کلوشه طاهر حتی طرف و انه و خزر یا لسانهاشون خیلی به هم شبیه هستن دو اینا. ممکنه کسی با توجه به مثلا روایت اصالت طهارهی که در موارد علم اجماری جاری نمیشه این رو معید بگیره که اصالت الهل هم در موارد علم اجماری در شبه محصوره جاری نمیشه. حالا یک مکمل داره و درست میکنه.
شما این تحلیلی که فرمودید در حقیقت خود حسداری هم از تحلیل استفاده کرده که این که بگید طهارت جاری نمیشه.
نخیه بخیه ما از تحلیل استفاده میکنم. خب عرض کنم خدمت شما این هم این تکیه بحث. خب ما نه به معنه و تعلیلون نه به معنه و تعلیل تعلیل بر ما ویژگی نداره. حالا تعلیل هم نبود از مفاد دلیل استفاده میکنیم نه تعلیل به ما و تعلیل تعلیل بودن در اینجا آخه تعلیل گاهی خود میگن چون تعلیل هست تعلیل باید تعمیم ازش استفاده بشه. اون یه نکته است که آقای حائری از اون نکته استفاده میکرد که ما عرض میکردیم که این که تعلیل ازش تعمیم استفاده میشه اولا اصل تعمیم استفاده شدنش وابسته به این هست که ارتکاز عقلایی بر نفی خصوصیت مورد وجود داشته باشه که در مانندوفی هست. این نکته فعه تعمیمی که از تعلیل استفاده میشه بازم وابسته به اون ارتکاز عقلاییه و این ارتکاز عقلایی در مانحنفی بیش از وجوب احتیاط در موارد شک در مؤثر ازش استفاده نمیشه. برای ما چیز جدیدی بر ما استفاده نمیشه. این نکته ای بود که در مورد این روایت. اما برگردم به اصل اون بحثی که ما اینجا داشتیم.
کجا چیز جدید که می‌خواستیم استفاده کنیم چی بود؟ علت بحث احتیاط
عدم جریان اصالت طهارت. عدم جریان اصالت طهارت من. خب عرض کنم خدمت شما این بحث تو اینجا تمام. ولی این چه نکته ای هست که عرض کنم خدمت شما اون برگردیم یه مقداری تو یه سری روایت هایی که دوستانم میگفتن مجمله بحثشو یه مقداری توضیح بیشتری بدم و یه مقداری هم با تغییر بحث رو عرض کنم. بحث این بود در یه سری موارد مثل در قنم موتو به اصطلاح داستان روایت قطعی من قنم در روایت های صلات الی اربع جوانب امثال اینها به این روایت تمسک شده که شارع مقدس اون حکم واقعی رو در موارد علم اجمالی بیخیالش نشده نسبت اون حکم واقعی عنایت کرده. خب که ما بحثمون این بود که درسته که شارع مقدس در اون موارد به حکم واقعی عنایت کرده ولی اینجا نه احتیاط تام قائل شده نه عدم احتیاط تام. اینجور نیست که تجویز مخالفت قطعیه کرده باشه نه ایجاب موافقت قطعیه. این ایجاب موافقت احتمالیه به یک شکل خاصی کرده و از این ما نمیتوانیم حکم سایر موارد رو استفاده کنیم.
ممکنه
تجویز باشه توسعه باشه با این. حالا اجازه بدید این چکیده عرض ما در قبل بود. اینجا یه تقریبی حالا آقای حائری به چه بیان بحث رو میخوان دنبال کنن من نمیدونم ولی ما نکته‌ای که کلن در این بحث رو داشتیم این بود که ما از این ادله لزوم احتیاط اینها رو میخواستیم قرینه قرار بدیم برای اینکه ظهور ادله براعت شرعیه نسبت به اطراف علم اجمالی رو دست شما درد نکنن. ظهور ادله براعت شرعیه نسبت به اطراف علم اجمالی رو از بین ببریم بگیم ولو بدون ظهور داره که اطراف علم اجمالی چون هر طرفی از علم اجمالی هم مثلا مشکوک هست، حالا یا اون ادله اولیه، اون کل ادله که بعینه داره یا ادله که بعینه نداره، حالا فعلا در مقام اون بحثش نیستم که نسبت به کدوم ادله. حالا اگر ما گفتیم ادله که بعینه نداره، اونها اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، یا ادله که بعینه داره که اون قطعا ظهورش شامل اطراف علم اجمالی هست. ما میخواییم با قرینه روایت هایی که در اطراف علم اجمالی قائل به تنجیز شده، از این ظهور غمزه این کنیم، بگیم این ظهور مراد نیست، به دلیل اینکه شارع مقدس در این موارد احتیاط کرده و با الغای خصوصیت ما جمیع موارد علم اجمالی در شبه محصوره رو بخواییم حکمش رو ثابت کنیم. خب بحث سر این بود که در واقع این روایات هایی که یک احتیاط بینابینی رو واجب کرده، این روایات درسته که ادله براءت رو تخصیص داده، درسته ادله براءت رو تخصیص داده، ولی از اون طرف به یه معنا ادله احکام اولیه هم تخصیص داده، چون ادله احکام اولیه اگر این روایات نبود اقتضا میکرد که اون حکم واقعی فعلی باشه، و حکم واقعی هم که فعلی شد باید در همه اطراف علم اجمالی احتیاط کرد. ما اینو قبلا گفتیم همینجوره، یعنی اگر اون حکم واقعی فعلی باشه که ظهور ادله احکام اولیه بر فعلیت هست، لازمش احتیاط به نحو وجوب موافقت قطعی هم هست. این به هر حال همچنان که تخصیص ادله براءت هست، تخصیص ادله احکام اولیه هم هست. شما میخواید نتیجهی که نهایتا میخواید بگیرید این نیست که وجوب موافقت احتمالیه رو صرفا اثبات کنید، میخواهید از این پا فراتر ببرید، در مواد علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه رو ثابت کنید، و این با این روایات ناسازگار. خب این اشکالی بود که ما مطرح کرد، یعنی به هر حال، یعنی اگر قرار باشه که شما این روایات رو قرینه قرار بدید برای اینکه شارع مقدس اینجا در سایر موارد احتیاط نکرده، چی در سایر موارد حکم به لزوم احتیاط نکرده، حکم به لزوم احتیاط کرده، خب اینجور هم قرینه قرار بدید، بگید این روایات چون احتیاط فل جمله شارع قرار داده، احتیاط بل جمله قرار نداده، قرینه قرار بدید که موافقت قطعی واجب نیست، براءت فل جمله. شما میخواهید اثبات کنید که براءت اصلا جاری نیست و موافقت قطعیه رو لازم کنید، با این با توجه به این روایات نمیشه مطلب رو تمام کرد. خب این بحثی بود که تا اینجا داشتم. من بعد به ذهنم رسید که اینجا به نظر میرسه که این بیان ما ناتمام باشه و یه فرق اینجا وجود داره بین احکام اولیه و ادله براءت، و ما نسبت به ادله براءت میتوانیم از این روایات استفاده کنیم که ظهور ادله براءت اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، ولی نسبت به احکام اولیه نمیتوانیم. سرش هم یک کلمه است، اونی که ادله براءت یه دلیله، احکام اولیه احکام عدیده است، یک دلیل نیست که یک ظهور وحدانی داشته باشه. ببینید ما در واقع ادله براءت میگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بینه، ما نسبت به این دلیلی که یک ظهور داره، این ظهور وحدانیش نسبت به اطراف علم اجمالی شامله، این ظهور وحدانیش نگاه میکنه میبینه یه مورد اطراف علم اجمالی رو نگرفت، مورد دوم اطراف تخصیص خورد، مورد دوم که از موارد علم اجمالی بود خب این رو نگرفت، مورد سوم نگرفت، چهارم نگرفت، دهم نگرفت، این عرف که نگاه میکنه میگه یفه ظهور مشکل داره، واقعا ظهور مطابق مراد شارع نبوده، نه این که هی هر مخصصی به یک چیز خاصی به یک دلیل خاصی بخواد، همه تخصیص ها به یک عنوان جامع تخصیص خوردن. این در جایی که دلیل براءت یه دلیل هست، خب خوبه، یه ظهور هم داره در شمول نسبت به ادله به اطراف علم اجمالی، این ظهور هر مقدار که تخصیص بهش بیشتر بخوره ظهورش تضعیف میشه، ولی ادله احکام اولیه هر حکمی برای خودش یه دلیل داره. یه حکم گفته شما قنم موتو رو شات موتوعه رو باید ذبح کنید، یه حکم گفته شما صلات باید به قبله بخوانید، یک حکم گفته که نمیدونم تمام اینا ادله هاشون مختلفه. این که در نسبت به یک دلیل فعلیت تمام عیار اراده نشده است، این ملازمه نداره نسبت به ادله دیگه چیز نشده باشه. به خصوص این نکته ایه که بعضی از رفقام اشاره کردن که نکته خوبی هست در این بحث، اون اینه که به خصوص اگر عدم ملاحظه اون فعلیت به لسان جهل بدل باشه، جهل بدل ولو روحن و در عالم لب بازگشته به عدم فعلیت تامه حکم واقعی است، ولی از جهت لسانی که اون حکم واقعی رو پذیرفته به جای اون حکم واقعی یک بدلی براش قرار داده. یه موقعی هست ما اصل حکم واقعی رو به رسمیت نمیشناسیم، به رسمیت تامه میگیم، بعضی وقتا هم لازم نیست شما از این رئیس اجازه بگیرید، گرفتید گرفتید، نگرفتید نگرفتید، یه جوره. یه موقعی میگیم که نه، باید از رئیس اجازه بگیرید، ولی خب در بعضی موارد به جای رئیس معاونش هم کارسازه. این فرق داره بین این که شما بخواید تخصیص بزنید به لسان این که این شرطیت شرطیت در همه موارد نیست، یا این که نه میگی در همه موارد که انده شرطه، ولی من یک وجود تنزیلی برای اون رئیس هم قرار دارم تو معاونش هست. این کنه رسمیت شمردنه اشتراط اذن رئیسه، بله روحن این هست که لازم نیست اون رئیس باشه، اگر معاونم باشه اذن رئیس هم معتبر نیست، ولی وقتی به لسان جعل بدل هست این لسان اون ظهور رو که از بین نمیبره. به اون بحث من این هست که در این جور جاهایی که لحن کنه بدل قرار دادنه شارع مقدس، که شما به یکی از چهار طرف نماز بخوانید رو اکتفا کرده، یعنی میگه اگر واقعا رو به قبله نباشه من این نماز شما رو کنده رو به قبله تلقی میکنم، که قبله مهمه، ولی این رو هم به خصوص تو این میگه که ما بین المشرق و المغرب قبله است، چون به چهار طرف که نماز بخونید این ما بین المشرق و المغرب رعایت شده، قبله مهمه، این اهمیتش در اینجا به این شکل خاص نفس کعبه قبله شمرده نمیشه، ما بین المشرق و المغرب قبله شمرده میشه. یا مثلا اینکه شما باید از غنم موتو اجتناب کنید مهمه، ولی شارع یه راهی تعیین کرده تعبدن که اون غنمی که اون شاتی که قرعه به نامش در اومد اون بدل از اون غنم واقعی باشه. این به خصوص در این جور مواردی که به لسان جعل بدل هست، اونجا ظهور ادله اولیه در فعلیت محفوظ میمونه. بله اگر به لسان جعل بدل نباشه، اولا ثانیا تعداد تخصیصات خیلی زیاد باشه، آدم نگاه میکنه هر دلیل موارد علم اجمالی رو شامل نشد، اون یکی موارد علم اجمالی شامل نشد، اون یکی موارد علم اجمالی شامل نشد. این که ما بگیم مثلا از 100 تا دلیلی که ما داریم 50 تا دلیلش موارد علم اجمالی رو شامل نشده،
این فهمیده میشه که اون ادله احکام اولیه مورد علم تفصیلی رو بخواد بگه، مورد علم اجمالی رو نمیخواد بگه، ولی این در صورتی است که خیلی مخصصات زیاد باشه. ما چند تا دلیل داریم که احتیاط به نحو به این نحو اجرا کرده. یه بحث شعات موضوع است و قبله و قبله و یک دوتا دلیل، یک دوتا دلیل اینا ممکنه نسبت به ادله براءت کارسازشون یه دلیله، ولی نسبت به ادله متفرقه که ادله متفاوت هست به خصوص با لسان جعل بدل هست هیچ گونه
چیز هست.
نه 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 نفت کنید، ما بحث یه بحث بحثای جزئیه، اونا که بحثش کردیم، بحثای جزئیش رو نمیخوایم الان رفیه. با فرض پذیرش ما یه اشکال عام داشتیم، من اینجا دارم رو اشکال عام من صحبت میکنم. اشکال جزئی خیلیش داشت که اونا سندن گیر داشت، نمیدونم دلالتن مربوط به این بحث نبود، اون اشکال جزئی سر جای خودش محفوظ. اون اشکال عامی که میخواستیم مطرح کنیم که اینجا چون احتیاط ناقص شارع جعل کرده، از احتیاط ناقص ما نمیتوانیم حکم سایر موارد استفاده کنیم، از اون اشکال بخوام رفعیت کنم که احتیاط ناقص کاشف از اینه که ادله براءت اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، ولو احتیاط ناقص باشه. و این نقضی که ما میگردیم که لازمش اینه که احکام اولیه احتیاط تام نسبت به اونها لازم نباشه، این نقض نقض درستی نیست و نسبت به این دو مورد باید فرق داره. قیاس احکام اولیه نسبت به ادله براءت قیاس محل فارقه. این محصل عرض مطمئن بزن
کجا القا خصوصیت رو اگر بپذیریم در تخصیص براءت،
خب
همینطور القا خصوصیت رو باید در تخصیص لبی ادله اولیه هم
چرا؟
خب نمیشه یه طرف ما بپذیریم بگیم ادله براءت و این روایات در تمام موارد تخصیص میزنن،
ولی ادله براءت یه دلیله.
نه متوجه هم، ولی این ادله براءت که یک دلیله، خب ما نمیشه القا خصوصیت رو میکنم.
نه بحث القا خصوصیت هستن، بحث سر این هست که عرف وقتی میبینه که این دلیل ظهورش در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی در موارد عدیده‌ای این ظهور مراد نبوده، از این میفهمی که اصلا این ظهور مراد نبوده، عقد ظهور رو زیر سوال میبره. یک ظهور داریم، این ظهور هی تخصیص که میخوره میفهمی که اصلا این ظهور به اصطلاح چیزش هست، ولی اون هر دلیل ظهور جداگونه داره و نکاتش هم فرق داره. یعنی هر دلیل اهمیت، این که ظهور در فعلیت داره به خاطر اهمیت خود اون دلیله، به خاطر اینکه خود اون دلیل، یعنی هر دلیل هر مقدار ملاکی که در مورد اون دلیل هست مهمتر باشه، این ملاک باعث میشه حتی در ظرف جهل هم دلیل فعلیت داشته باشه. اون به خاطر در واقع اهمیت دلیل هست که حتی ظرف جهل رو هم فعلیتش میگیره. اونا به هم ربطی ندارن، یعنی هر دلیل یه ظهور جداگونه داره.
این
بله.
عدل
نیه برای هم چون ثانویه دیگه
ناظر به هم احکام اولیه،
بله،
نسبت به شمولش به هر کدوم از حالتهای جهل احکام اولیه ظهورش فرق
نداره. نه خیر. این همون چیزی است که من بارها روش تاکید کردم، انحلال ثبوتی با انحلال اثباتی فرق داره. ثبوتن اینجا انحلال داریم، یعنی نسبت به هر یک از اینا تخصیص میزنه ولی با یک ظهور. انحلال این که شما دارید میگید انحلال ثبوتی رو دارید مطرح میکنید، یعنی این ادله براءت نسبت به هر کدوم از اینها انحلال داره، میخواد بگی این تخصیص میخوره، این تخصیص میخوره، این تخصیص میخوره، این تخصیص. درسته،
ظهورش فرق میکنه،
یک ظهوره.
آقا ظهورش نسبت به مواردی که
نه
ناسه یه جوره نسبت
چی؟
مواردی که مثلا
نه بله یه جوره، چون خود این دلیل قیدی نداره.
جان بعضی مثلا میگیم شامل حق ناس نمیشه،
چی؟
ارز و فلان نمیشه.
نه اون یه اون یه جهت نکات دیگه ای هست که احیانا وجود داره. بحث داره این هست که نسبت به موارد علم اجمالی، همه موارد علم اجمالی به یه بیان واحد هست، اون که اصلا این موارد شک و این میخواد شامل بشه یا نمیخواد شامل بشه، این شکی که میخواد، شکی که یه طرفش هم علم هست، موارد علم اجمالی شک مقرون به علمه، کلش رفع مالای علمون، مالای علمون جایی که علم خالص ما لا یعلمون، آیا مواردی که علم مقرونه به جهل مقرونه به علمه، آیا اینا رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ مثلا فرض کنید کلمه بینه، کلمه بینه، نه نه ببینید فرق نمیکنه زور، کلمه بینه میگه شما باید علم تفصیلی داشته باشید، علم تفصیلی، بینه میگه علم تفصیلی، علم اجمالی که یک نوع تردید در تشخیص مورد اسمی به درد نمیخوره، این ظهور بینه این است. ما اگر گفتیم که نه بر موارد شبهه محصوره اشاره احتیاط جلب کرده، وقت به اینه معناش این میشه مثلا شبهه غیر محصوره مراده، به اینا رو اینا که اطرافش یکی دو مورد هست هم که نه به اینه هست
اون به اینه درست
خود بحث به اینه میره زیر سوال کنه. خب همینه ما بحث اینه، رفع مالای علمون هم همینه، من بحثم اینه، میخوام بگم رفع مالای علمون که زیر سوال، ما میگیم چرا رفع مالای علمون میگیره، میگیم شما به هر حال در این مورد جهل دارید، این طرف جهل دارید، اون مورد هم جهل دارید، و این باعث میشه که این مورد با اطراف علم اجمالی رو بگیره. اگر در اطراف علم اجمالی دلیل اومد گفتش که باید احتیاط کنیم، معنیش اینه که رفع مالای علمون میخواد بگه جایی که جهل محض دارید، جهل تو هم با علم ندارید.
ما میگیم کجا گفت احتیاط کن؟ اگر اون مثلا
اگر این نبود، اگر این روایت نبود، ما میگفتیم هر موردی که جهل داشته باشه، سواء کان جهلا مغرونا به علم که موارد علم اجمالیه، یا موارد جهلا غیر مغرونا به علم، همه رو شامل میشه. ولی اینجا با توجه به اون روایات ما این رو حمل میکنیم که مراد از جهلی که موضوع ادله براءت جهل محض است، پس جهل اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، جهل مقرون به علمه. این نکته وحدانیه، یعنی نکته ای که میخواد شامل بشه موارد علم اجمالی رو، به خاطر اینکه میگیم غیب نداره، نگفته جهل محضه، چه جهل محضه باشه چه غیر محضه باشه، مطلق الجهل رو کافی دونسته. ولی به عینه اونها ما میگیم نه، مرادش از جهل جهل محضه بوده، جهل غیر مقرون به علم بوده، که همون نکته که احیانا ممکنه بعضی افراد ذاتن هم در ظهورش نسبت به علم اجمالی تردید میکردن، میگفتن این من حیث انه مجهولون میخواد بگه براءت جاری میشه، ولی من حیث انه من اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. همون نکته رو ما به قرینه، ما میگفتیم که مثلا خلاف ظاهره، به قرینه روایت دیگه روایت اینجور حمل میکردیم. یعنی اینا معانی هستند که ذاتن روایات تا به این معنا رو داره، جهل حیثی، یعنی براءت حیثی، بگه براءت من حیث انه مجهولون جاری میشه، و این منافات نداره که من حیث انه مقرونون به علم اجمالی براءت جاری نشه، مثلا به این بیان چیز بکنیم. یعنی اون نکاتی که ما ذاتن میگفتیم خلاف ظاهر ادله براءت هست، اون نکات رو به قرینه روایات تنجیز در مورد علم اجمالی میتونیم در مورد ادله براءت جای قائل بشیم. این
در روایات هم ثابت میکنه که علم اجمالی منجز تحقیق
بله خود نه، اون از ادله احکام اولیه استفاده میکنیم، اون رو از ادله احکام اولیه، یعنی ما مستقیما الغا خصوصیت نمیکنیم. بعد توضیح میدم، ما در واقع نمیخواهیم القاء خصوصیت، یعنی یه بیان این هست که از این ادله ما القاء خصوصیت میکنیم، و القاء خصوصیت که کردیم باید دایره این القاء خصوصیت چیه، یه بیانه. یه بیان دیگه اینه که این ادله تصرف در ادله براءت میکنه، در ادله براءت که تصرف کرد و تزریق کرد ادله براءت رو، ظهور ادله احکام اولیه در فعلیت زنده میشه، بلامانه میشه و اون ظهور چیز میشه. و این دو تا بیان با هم فرق داره، تأثیر داره تو این بحث. حالا اونو باید دید که چه شکلی داره، باید
ظهور تغییر نمیده دیگه،
نه اینو حالا باید دید که چه شکلیه. اینا این دو تا بحث بحث مهمیه. حالا این دو تا بحث بحث مهمیه، اینو داشته باشید. من بعد میگم رو این بازش میکنم این مطلب رو. ما در واقع دو تا بیان داریم در تمییز علم اجمالی. یکی این که از این ادله خاصه مستقیما الغا خصوصیت میخوایم بکنیم، یه جوره. یه بحث اینه که نه، ما از ادله اولیه، از ادله تمییز علم اجمالی در موارد الغا خصوصیتش اون نیست. این ادله کشف میشه که براءت کلا در موارد علم اجمالی شامل نمیشه. الغا خصوصیت در عدم جریان نسبت به ادله براءته. از این حیث الغا خصوصیت میکنیم که ادله براءت موارد علم اجمالی رو نمیگیره. این که شد، البته بازم باید دید این چه مقدار الغا خصوصیت میشه کرد. اینم باز این نحوه الغای خصوصیت دخالت داره، ولی این نحوه الغای خصوصیت با اون الغای خصوصیت فرق داره. وقت گذشته من بعدا این رو توضیح
خواهم داد.
بله، اون رو بعد نحوهش رو بحث میکنم.
تغییرش
بله. و صلی الله علیه و آله.